سعی کردن عراق رو نیمه کاره رها کردن رفتن و حاصل کار اینی شده دیگه شما دارین میبینید.
بله.
پس حضور آمریکا برای ورود در منطقه باید دو تا ساختمان خراب میشد اینها بیان، اما در نهایت با شکست های مفرط مواجه شدن. حالا اینجا بحثه بسیار زیادی وجود در از این که چجوری ما ثابت میکنیم این کار ساخته بعد از آمریکا یا بود، که انشاءالله در جلسات عادی
ان شاء الله در روزهای پیش رو درباره دلایل این موضوعی که فرمودین بیشتر از شما خواهیم شنید. بسیار سپاسگزارم و خداحافظتون.
سرزمین من
به بام بیکرانه جهان مرا به جاست آشانه به من که جز هوای مهر تو مرا
سرزمین من
شیخ محمد خیابانی از مبارزان کدام خطه بودند؟ تبریز یا خراسان؟ این پرسش امروز برنامه ماست که با 3558 و 220-485 میتونید بهش پاسخ بدید. آقای امین لموچی از اهواز پیامک فرستادند، همینطور از روستای پاکدشت آقای هداوندی برای ما پیامک فرستادند، آقای مرادی از اصفهان شنونده ما هستند و آقای منصور روحانی زاده هم از رویان صدای ما رو میشنوند. باز هم سراغ پیام هاتون خواهم رفت و از تماس های تلفنی شما هم خوشحال میشم. اینجا همچنان سرزمین من. رحمت و رضوان خداوند بر همه شهیدان، به ویژه شهید حسن منتظر قائم که قائم مقام اسبق فرهنگی کیهان بودند و از بهار سال 63 با راه اندازی و انتشار ماهنامه کیهان فرهنگی به معرفی شخصیت‌های برجسته فرهنگی ایران اسلامی در حوزه‌های گوناگون فلسفه، معماری، تفکر دینی، پزشکی و حوزه‌های متنوع دیگری پرداختند و شخصیت‌هایی مثل علامه جعفری، مثل سید جعفر شهیدی، مثل علامه حسنزاده آملی و بسیاری دیگر از بزرگواران رو در واقع بیش از پیش معرفی کردند. در این بخش از برنامه سرزمین من ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر ریاحی کارشناس تاریخ برقرار شده تا ایشان درباره این شهید والا مقام و فعالیت هاشون بیشتر برامون بگن. سلام عرض میکنم آقای دکتر ریاحی، روزگار شما پر نور و پر برکت.
به نام خدا با سلام، عرض ادب و آرزوی موفقیت و شادکامی برای شما و شنوندگان عزیز و بزرگوار.
متشکرم و خواهش میکنم برای مخاطبان ما بیشتر از حسن منتظر القائم بفرمید.
انصافا میخوام عرض کنم که مرحوم حسن منتظر قائم که متولد سال 1332 در شهر فردوس واقع در جنوب خراسان بزرگ بود، از چهره های فرهیخته، متدین و انقلابی محسوب میشه. ایشان تحصیلات مقدماتی و ابتدایش رو در مدارس روستایی یزد طی کرد و دوره متوسطه رو هم در شهر یزد گذروند. در سال آخر دبیرستان به سبب مبارزات سیاسی دستگیر شد و در سال 1352 به تهران منتقل و در زندان اوین محبوس شد. در همونجا هم فکرانی رو پیدا کرد. پس از آزادی موفق به ایجاد گروهی به نام فلاح شد. نقش عمده مرحوم حسن منتظر قائم در گروه‌های مذکور فعالیت‌های فرهنگی او بود. منتظر قائم نویسنده‌ای باذوق و توانمند بود و اشعاری هم می‌سرود. بسیاری از اشعارش مضامین مذهبی، انقلابی و عدالت‌خواهانه داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور در مجامع فرهنگی کار خودش رو گسترش داد. یکی از کارهای بزرگ ایشان بعد از اینکه در مؤسسه کیهان حضور پیدا کرد یک کار بنیادی بود، نشریه کیهان فرهنگی که اشاره فرمودید، و این نشریه یکی از مهمترین و اصلی ترین دستاوردهاش معرفی میراث‌های معنوی، گفتگو با دانشوران و شخصیت‌های ممتاز علمی و فرهنگی بود و به همین جهت مخاطبین یا در واقع پذیرندگان بسیاری داشت. میتونم بگم کیهان فرهنگی در دهه 60 و 70 به جهات این برجستگی‌ها از مهمترین و اصلی‌ترین نشریات کشور به حساب می‌آمد.
بله.
بنابراین میتونم بگم که مرحوم حسن منتظر قائم در این جهش ارزشمند معنوی و فرهنگی در اون مقطع بسیار تاثیرگذار بود.
بله.
اما متاسفانه دیری نپایید که در شهریور ماه 1364 در تصادفی که در واقع شهادتی که در بحث مسافرت و همراهی فرزندان ایشون، همسر و سه فرزندشون هم بودند، نقاب از رخ خواب کشید و در واقع از دنیا رفت.
بله، یادش
میگرم. یکی از شخصیت‌های قابل اعتنا در برجستگی فرهنگ ایرانی اسلامی و پررنگ کردن مواریث ما و معرفی اون میتونم بگم که ایشون.
بسیار خوب، یادشون گرامی باشه. از توضیحات شما متشکرم و خدا حافظتون.
خدا حافظ شما.
متشکرم که با ما همراهید و شنونده برنامه سرزمین من. شیخ محمد خیابانی از مبارزان کدام خطه بودند؟ این پرسش برنامه امروزه. میتونید گزینه تبریز یا خراسان رو برامون ارسال کنید و در برنامه امروز مشارکت فعالتری داشته باشید. سی هزار پانصد و پنجاه و هشت و 220-485 برای پاسخگویی در اختیار شماست. خب بریم سراغ پیام هاتون. آقای خانم محسونی از خوی برامون پیامک فرستن، آقای محمد مهدی داجگر از تهران، همینطور آقای کلکران از اهواز، خانم سهیلا از مشهد و خانم شیخی هم از خوزستان.
شیخ محمد خیابانی اهل تبریز بود، خدا حافظ شما.
شهید محمد خیابانی یکی از مبارزین خطه آذربایجان غربی شهرستان تبریز می باشد. ایرج شیرازی از کرمانشاه.
ساعت 13:41 و اینجا سرزمین من. آنچنان که بیشتر هم اطلاع رسانی کردیم، دومین رویداد الفتا از امروز کار خودش رو آغاز کرده و تا 23 شهریور ماه هم ادامه داره. در واقع الفتا دنبال اینه که زمینه ای رو فراهم کنه تا معلمان و آموزگاران کارهای تحولی خودشون رو عرضه کنن و این فعالیت ها از سوی دیگر معلمان دیده بشه، حالا نقد بشه، تأیید بشه و خلاصه برای ادامه ارتقاء خودشون این آموزگاران که آموزش و پرورش آینده سازان این سرزمین به دستشون هست بیشتر تلاش کنن. خانم مرضیه حسنیان از شرکت کننده های این رویداد حالا روی خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما بانو، روزگاران خوش.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم خانم حسنیان، لطفا بیشتر خودتون رو معرفی کنین. آموزگار چه مقطعی هستین؟ چند سال تدریس میکنین؟
بنده مرضیه حسنیان هستم، مدیر مدرسه روستایی فضیلت دهمالا از شهرستان شاهرود و استان سمنان.
یک مدرسه روستایی، درباره مدرسه‌تون بیشتر برامون توضیح میدین؟
بله حتما. راستش من 2 سال خدمت معاونت پرورشی داشتم که داخل شهر بود و مدرسه‌ای که در نزدیکترین حالت به منزل ما بود. درخواست مدیریت دادم، وقتی با مدیریت بنده موافقت کردن روستایی رو پیشنهاد دادن، مدرسه‌اش رو که 20 کیلومتر با شهر فاصله داشت.
بله.
و اولش مردد بودم که بپذیرم یا نه، ولی وقتی پذیرفتم و وارد روستا شدم فکر می‌کردم خب یه مدرسه روستایی و با مختصات خودش، اما وقتی که رفتم و مدارس دیگر رو دیدم دیدم نه، مدرسه اینطور که باید باشه نیست و اون احساس تعلق خاطری که باید بچه‌ها به مدرسه می‌کردن رو من احساس کردم در درون بچه‌ها ایجاد نشده. و چیزی هم که ساده به دست بیاد معمولاً برای از دست دادنش افراد تلاش، یعنی از ناراحت نمی‌شن وقتی بخوان از دستش بدن. به خاطر همین گفتم خود بچه‌ها باید مدرسه رو بسازن. شروع کردم دعوت کردن از خیرین و مؤثرین روستا و ازشون کمک خواستم. وقتی که اونا اومدن پای کار مقداری اوضاع هموار شد و 2 نفر از خیرین راضی شدن که کل حیات روستا رو
حیات مدرسه رو
بله سیمانکاری کنن. سیمانکاری که تمام شد، فضای بیروح مدرسه بیشتر نمایان شد. از بچه ها خواستیم که بچه بیاین حیات مدرسه و فضای کوچه رو رنگامیزی کنید، چون مدرسه رو وقتی از بیرون نگاه میکردید با خونه های روستایی تفاوتی نداشت.
بله.
وقتی بچه ها دست به کار شدن انگار که روح شادی به مدرسه پاشیده شد و انقدر فضا اون تغییرش برای بچه ها جذب کردن، مثلا اینجا امروز این تغییر رو کرد، اینجا امروز این تغییر رو کرد و هر روز مشتاق بودن که بیان و تغییراتی که بعضی از بچه‌ها اومده بودن کمک بله. کرده بودن، دوستان خودشون بودن و ببینن.
محیط برای بچه‌ها جذاب‌تر شد.
بله، محیط برای بچه‌ها جذاب‌تر شد و چون خودشون ساخته بودنش برای بله. نگهداشتش خیلی تلاش می‌کردن.
بله.
دیگه نمی‌ذاشتن کوچکترین خطری به مدرسه وارد بشه یا حتی چه کارهای مدرسه انگار ورزیده شده بودن و به قولی من معاون ندارم، نیرو خدماتی هم ندارم، یک روز در هفته نیرو خدماتی داشتم ولی بچه ها معاونای من بودن و تو همه کار دست یا من اگه یه موقع دراز میشد به سمتشون دیگه یاری میکردم.
چه تعبیر قشنگی. چند تا دانش آموز دارین توی اون مدرسه؟
43 تا.
43 و دبستان هستن؟
نه، متوسطه دوره اول هم
بله.
غیر از اینکه حالا این موضوع اجرا شد و بچه‌ها اون تقلب خاطر بهشون پیدا شد، یه طرح دیگه هم که اجرا کردیم طرح حرفه‌ای سازی دروس بود. یکی از درسایی که به من سپرده شده بود، من با اینکه خودم رشتم ریاضیه ولی متاسفانه معلم کار و فناوری نداشتیم، مجبور شدم این درس رو خودم بردارم.
به
بچه‌ها گفتم بچه‌ها ما مثلا 3 سال 7م و 8م و 9م می‌خونیم، من دوست دارم شما دست پر از مدرسه برید. اومدم این درس رو تبدیلش کردم به 4 تا 5 تا رشته که بهشون حق انتخاب دادم. گفتم یک از این 5 تا شاخه رو انتخاب کنید ولی توش حرفه‌ای بشین با هم دیگه. در صورتی که شاید بعضی‌هاشو فقط مثلا مقدمات الفبایی اون کارو بلد بودن، همزمان هم یاد می‌گرفتن هم می‌مدن سر کلاس تدریس می‌کردن.
درود به شما.
و توی این کار از افراد مختلفی هم کمک گرفتم.
بله.
هر کسی که میدونستم توی این کار حرفه‌ایه رو، چه توی اعضای انجمن، چه اهالی روستا، چه حتی دوستان و آشنایانی که خودم داشتم، میآوردم و درگیر میکردم توی آموزش این موضوعات. یکی از اون کارا ملیل کاغذی بود.
بله.
یکی دیگه ماندلا بافی، یکی سوخت نگار و یکی دیگه از کارهایی که انجام شد که لحظه رو نگاه کنم یادم بیاد، معرق مس و بافت صفحات مشبک پلاستیکی.
در واقع کارهایی که یه هنر بود برای اینکه در کنار آموزش دروس برای بچه ها بتونه یه در واقع فعالیت جانبی و البته مفید هم باشه.
دقیقا.
خیلی عالی، متشکرم، سپاسگزارم از شما خانم حسنیان عزیز. آفرین به این همه تعهد و خوش‌ذوقی شما، امیدوارم که پاینده باشید، همچنان موفق باشید و خبرهای خوب از شما و همه مدارس روستایی بشنویم.
خدا حفظتون کنه. سلامت.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
سرزمین من،
ای سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن. ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو روان و جان من.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
درود بر همه آنانی که برای آبادانی هرچه بیشتر سرزمینمون تلاش میکنن، همه کسانی که به ویژه با آموزش و پرورش شایسته فرزندان و آینده سازان این دیار برای فردای هرچه بهتر سرزمینمون تلاش میکنن. چند روزی هست در آستانه بازگشایی مدارس و اول مهر ماه که فصل تحصیل و آموزش به طور رسمی هست، درباره پیشینه و تاریخچه آموزش میشنویم از زبان دکتر محمد رضا روزبهانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان. امروز و در این لحظه هم ارتباط تلفنی ما با ایشان برقرار شده. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش و بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. من در جلسه دیروز خیلی مختصر و سریع راجع به اهمیت آموزش در دنیای اساتیری صحبت کردم.
بله.
امروز وارد دنیای تاریخی میشم و
بسیار خوب،
در واقع در باره تعلیم و تربیت در ایران باستان یه چند جلسه صحبت خواهم کرد.
فرصت بیشتری هم امروز داریم برای اینکه در خدمتتون باشیم و از صحبتاتون بهره مند بشیم.
ان شاء الله. در ایران باستان دانش و تعلیم و تربیت برای ایرانیان بسیار مهم بود. همونطور که عرض کردم جلسه قبل، هم یکی از ایزدان اوستایی چیستاس که به معنای دانشه. به همین خاطر علم و دانش در میان ایرانیان باستان بسیار اهمیت داشت و هدف از فراگیری علم خدمت به خانواده، رفع مسئولیت از پدر و مادر و تلاش و کوشش در زندگی و بهبود حال و برتری بر دیگران بود. که بسیاری از این به صلاح اعتقادات ناشی از تفکرات آیین زرتشتی و کتاب اوستاست.
بله،
اولین و ابتدایی ترین محل دانش آموزی به طور عام خونه بود و مادران و زنان عهده‌دار آموزش فرزندان بودند.
بله.
کودکان از 5 تا 7 سالگی تحت سرپرستی پدر قرار می گرفتن. البته به مرور زمان مکان آموزشی به خانه مربی انتقال پیدا کرد، یعنی کسانی که مسئولیت آموزش رو داشتن.
بله.
دانش آموزان اونجا می رفتن،
به منزل اون فرد می رفتن.
به منزل فرد می رفتن. بله. و این در واقع نخستین محل تدریس گروهی یا مکتب خانه ها به شمار می رفت.
بله.
اطفال به مکتب می رفتن تا ادب بیاموزن، با اعتدال مزاج خوب بگیرن. رؤسا مراقب حال اونا بودن، قضات و قضاوت و عدالت رو میان اونها اجرا میکردن، به اونها وظیفه در واقع به دانش آموزان وظیفه شناسی و اطاعت از اطاعت و نگه داشتن حرمت بزرگان، آداب و معاشرت، راستگویی رو آموزش میدادن.
بله.
این وضعیت در دوره مادها هم که در واقع میشود گفت اولین دولتی است که به وسیله مهاجران آریایی در ایران تأسیس شد و این نکته مهمی است در تاریخ ما، این در واقع آمدن ماتا و تشکیل یک دولت به وسیله یکی از گروه های سگانه مهاجر به ایران، یعنی ماتا، پارس ها و پارت ها، این نکته مهمی بود. زبان پارت ها زبان پهلوی قدیم بود و تعلیمات به صورت شفاهی انجام می شد. در بین ما تا نخستین مرحله تعلیم و تربیت آموزش هایی بود که در چارچوب خانواده تیره و عشیره انجام می شد که سرچشمه مذهبی هم البته داشت. فرزندان ایرانی اخلاق و اعمال نیکو و پسندیده فرار می گرفتن. با تأسیس دولت ماد نکته مهمی است، اهداف تربیتی در سطح وسیع تری دنبال گردید، یعنی ما یک دولت مستقر تشکیل به صورت ایجاد شده است، محدوده وسیع از سرزمین ایران رو گرفته، دشمنانی مثل دولت آشور و همسانه وجود داره و همین خاطر این وضعیت در مسئله آموزش هم تأثیر میذاره. توی محله هدف آموزش فراهم شدن وحدت ملی، تجهیز قوای جمعی برای حفظ استقلال و افزایش قدرت و غلبه بر دشمنان بود.
بله.
که البته ما در این مورد خیلی اطلاعاتمون خیلی زیاد نیست، اما میتونیم بگیم که تعلیم و تربیت هخامنشیان که سلسله بعد از مات هاست ریشه در همین دوران مات ها داره.
بله.
که مات ها پس از اینکه بر آشور غلبه پیدا کردن خط میخی رو از اونها گرفتن، نکته مهمی است، یعنی خط میخی رو از اونها گرفتن، به تدریج اون رو تجمیع کردن و هخامنشیان در از این خط در نگارش کتیبه‌های خود بهره‌ای گرفتن. یعنی ورود خط نوشتاری مسئله آموزش در ایران باستان یک مرحله به جلو بود، یعنی از اون حالت شفاهی یواشهاش به سمت اینکه بتوانن به صورت نوشتاری هم آموزش رو ادامه بدن در واقع آغاز شد. اطلاعات ما درباره ماتا بسیار کمتر است، ولی وقتی وارد دوره هخامنشی میشیم وضع بسیار متفاوتی ایجاد میشه. من تا اینجا اگر وقت دارم اینجا قطع میکنم، فقط یک مکتبی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. من یک کتابی دارم به نام از تربیت منتر، تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و از دوران باستان بیان میکنه تا میاد به زمان حاضر که در واقع امر تربیت معلم به عهده دانشگاه فرهنگیان گذاشته شده، و بعد در قسمت دیگر از این کتاب تاریخ تعلیم به صدا تربیت معلم در ایران معاصر رو در 31 استان به طور خلاص، چون ما قبلا این کتاب یک دارت المعارف نوشته بودیم که آقای دکتر یوسف ور، آقای دکتر خنیفر بنیانگذار این نوشتن این دارت المعارف بودن، ما تاریخ تعلیم و تربیت معلم 31 استان کشور رو نوشتیم. بنده وزده این در واقع سرویراستار علمی این دارت المعارف بودم. خلاصه از اون دارت المعارف هم تو همین کتابی که خدمتتون عرض کردم از تربیت فرهنگیان وجود داره. دوستان و علاقه من اگر خواستن میتونن کتاب رو از دانشگاه فرهنگیان تهیه بکنن که در واقع آشنایی نسبی با تاریخ تعلیم تربیت ایران داشته باشن.
سپاسگزارم و خدا حافظ.
زنده باشی. خیلی متشکرم. ممنونم. خدا حافظ شما.
شیخ محمد خیابانی که 21 شهریور ماه سال روز شهادتشون هست، از مبارزان کدام خطه بودند؟ این پرسش امروز برنامه ماست. تبریز یا خراسان، میتونید گزینه صحیح رو برای ما ارسال کنید به 3558 یا با 220-485 تماس بگیرید.
سلام، پرویز حیدری هستم. شیخ محمد خیابانی اهل تبریز بود.
سلام، ارمیا اسکندری هستم. جواب سوالتون میشه تبریز. شیخ محمد خیابانی از مبارزان تبریز هستم.
سلام، جواب گزینه امروز شیخ محمد خیابانی بچه تبریز بود. امیدی هستم از خونه. روز بخیر.
سلام علیکم، گزینه 1 تبریز می باشد. زنده باشید، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید، گزینه 1.
جواب سوال شما تبریز هستش.
سلام سرزمین من، آقای محمد خیابانی اهل تبریز هستم. لیلای وادی هستم، خدا نگهدار.
آقای آشفته برآبادی از خراسان رضوی دارن صدای ما رو میشنون. خانم نوروزی از تهران برامون پیامک فرستادن. آقای علی شعبانی از همدان شنونده ما هستند و آقای اسفندیار لشکری از تنکابن.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
با جنایات غیر قابل کتمان و کتمان نشدنی رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر در غزه، دیگه فکر میکنم همه آدم ها، همه مردم بدونن که خلاف قواعد بین المللی رژیم صهیونیستی با یک تصرف غاصبانه و جنایت‌آمیز شروع شده، غصب زمین و قتل عام مردم فلسطین در منطقه و شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی نقض سیستماتیک قوانین بین‌المللی هست و این دیگه برای همه واضح و آشکار شده. آقای دکتر فردوسی پور مدتی هست که درباره این پیدایش نامشروع برامون میگن و حالا ادامه صحبت‌هاشون رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و عرض ادب.
جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، عرض ادب و احترام و سلام دارم.
متشکرم، بفرمایید.
به صحبتایی که داشتیم رسیدیم به اینجا که در واقع جنبش فتح بعد از سپتامبر سیاه با اختلافی که به نیروهای امنیتی در اردن خوردن، بر اساس دستور احمد دولت اردن بایستی اردن رو ترک می‌کردن. مسائل منازعه با اسرائیل و اون تنشی که تو اردن در جمعه سپتامبر سیاه ایجاد شد سبب شد که فلسطینی ها رو در واقع انتقال بدن به وضعیت لبنان و در جنوب لبنان اینها رو اسکان بدن.
بله.
از جمله شیخ احمد یاسین که در چند جلسه قبل درباره تأسیس جنبش حماس اسم ایشون رو بردم و گفتم جز مؤسسین جنبش حماس هستن، اینا رفتن در مناطقی در استان جنوبی لبنان در منطقه جلسین رحل اقامت گزیدن. در لبنان اتفاق ویژه‌ای که افتاد مربوط میشد به درگیری این نیروهای فلسطینی با رژیم صهیونیستی که لبنان رو در اشغال خودشون داشتن و طبیعتا لبنان پایگاهی شد برای ولادت جنبش‌های مقاومتی با رویکردی که فتح داشت به عنوان در واقع سازمان آزادی بخش فلسطین.
متشکرم.
بنابراین اونجا خوشه‌های خشم شکل گرفت که خوشه‌های خشم در سال 1996 درگیری ویژه‌ای بود که به آزادسازی لبنان در 2000 میلادی انجام می‌دهد.
بسیار عالی.
یا رفتن پشت مرزهای آبی. انشالله دنباله موضوع رو در برنامه
انشالله خدمت